أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با تقریری بود که، یا به تعبیر بهتر پاسخی بود که مرحوم شیخ به شبهه مطرح شده در بحث حجیت عام مخصص در باقی داده بودند. شبهه این بود که اگر عام تخصیص خورد تبدیل میشه به مجاز، عام تخصیص خورده مجازه، و چون ما نمیدونیم کدام مرتبه از مراتب مجاز یا کدام معنای غیر موضوع لهی حجته، کدام مرتبه موضوع له، کدام معنای غیر موضوع لهی مستعمل فیهه، لذا آم مجمل میشه و وقتی مجمل میشه دیگه نمیشه بهش تمسک کرد. گفتیم تا کنون که چندین جواب داریم. یکی این که بگیم مثلا آم وقتی تخصیص میخوره مجاز نمیشه. دوم این که بگیم عام بعد از تخصیص تعین در باقی پیدا میکنه به جهت قرینه، حالا یا قرینه لفظیهی که موجوده یا قرینه حالیه. سومینم بحث بود که بگیم این اقرب مجازاته که در کلمات مرحوم آقای آخون بهش اشاره شده بود و البته ایشون نپذیرفته بود. چهارمیش راه حل مرحوم شیخه و پنجمینش هم راه حلی است که مرحوم آقای عراقی داره. چهارمین جواب رو دیروز بهش اشاره کردیم. بیان مرحوم شیخ رو گفتیم دو تقریر میشه ازش ارائه داد. یه تقریری است که آقای آخوند ارائه داده، یه تقریری هم هست که مرحوم آقای نائینی ارائه داده. فارق این دوتا در دو چیزه. دقت کنید، نمیخوان بگن فلان درسته یا غلطه، بحث در این که اصلا شیخ چی میخواد بگه. مرحوم آقای آخوند میگه حرف شیخ در همه اقسام عام جاری است. آقای نائینی میگه حرف شیخ فقط در عام استغراقی جاری است و حرف شیخ فقط در رابطه با عامهای استغراقی است. دو، مرحوم آقای آخوند میگه شیخ میخواد بگه وقتی شما میگید علما، این لفظ علما دلالت داره ابتداءً بر معنای عام، ولی در ضمنش دلالت بر تک تک افراد هست. منتها آقای نائینی کأن نمیخواد بگه نه، لفظ علما از ابتدا مستقل از هر چیز دیگری دلالت میکنه بر زید، عمر، بکر، خالد. پس آقای آخون میگه که شیخ قائل به این که لفظ علما که وضع شده برای معنای علما، اما وقتی شما میگی علما، این شامل دلالت بر زید میشه، بر عمر میشه، بر بکر میشه، پس کأن دلالت بر هر کدام از افراد در ضمن دلالت بر اون مفهوم کلی است یا مفهوم عامه. آقای ناینی میگه نه، آقای شیخ میگه دلالت بر تک تک افراد در ضمن نیست، عام اصلا از ابتدا که استعمال میشه، یعنی هر کدام از افراد بل استقلال مورد دلالت. به همین جهت حالا حرف شیخو بگیم، بعد ببینید اشکال آقای آخوند خیلی راحت بهش وارد میشه، ولی آقای ناینی اشکال یه مقدار سختری باید بهش کرد. مرحوم آقای شیخ میگفت ببینید، وقتی شما میگید اکرم العلماء، این ابتدا دلالت میکنه بر همه علما، ولی این در ضمنش یه دلالتیه، زید را اکرام کن، عمر را اکرام کن، بکر را اکرام کن. پس اکرم العلماء میاد اول میگه همه علما دونه دونه شون رو، زید و عمر و بکر و اکرام کن، بعد لا تکرم الفساق من العلماء فسقش رو خارج میکنه. خب زید و عمر و بکر و خالد که سرجا خودش باقیه، لذا میگفت مقتضی موجود، مانع مفقود، پس ما قائل میشیم به چی؟ قائل میشیم به این که باقی عام درشون حجته، عام درشون دلالت داره. مثالشو یه بار دیگه بزنی. از اول شارع به ما گفت اکرم العلماء، به محض اینکه گفت اکرم العلماء، این درست معناش علماست، ولی در ضمنش خابیده اکرم زیدن، اکرم بکرن، اکرم خالدن. بعد گفت لا تکرم زیدن، زیدشو خارج بکنه، اما اکرم بکرن، اکرم خالدن، اکرم خویلدن جا خودش باقیه. جواب آخون چی بود؟ جواب آخوند این بود، مگه شما نمیگید اینا در ضمن اکرم العلماست؟ میگیم چرا؟ میگه خب فرض بر این علما از معنای حقیقی خارج شد، یعنی دیگه رفت کنار، او که رفت بکر و زید و خالد و خویلد چم تنبالش میره، نمیتونید بگید که اینا هست و اینا باقی میمونه. لذا آقای آخوند میگه باید اینجوری بگید، اصلا از ابتدا در وجود مقتضی شکه، نه اینکه مقتضی هست مانع و نمیدونیم هست یا نه. باید بگید نه، اصلا از ابتدا ما در وجود مقتضی شک داریم. با یه مثال، با یه لغت دیگه میخوام مسئله رو مثال بزنم که بهتر بفهمیم چی میشه. ما اگه گفتیم اکرم ناس، لغت ناس شامل همه میشه، بله در ضمنش یعنی زید رو اکرام کن، عمرو رو اکرام کن، بکر رو اکرام کن. اما اگر بعد از مدتی اومدیم گفتیم بدونید آن، اون ناس رو من در معنای حقیقی استعمال نکردم، میگی در چی استعمال کردی؟ میگی بلمت نمیگم در چی، مراتبش معلوم نیست کدوم مرتبه. من اینو در معنای حقیقی استعمال نکردم، همین قبل اگر گفتم من اینو در معنای حقیقی استعمال نکردم، شما دیگه تمام زیر مجموعش هم با خودش میره. اینجوری نیست که بگی آقا مسجله که زید توشه نمیدونم خارج شده یا نه، امر توشه نمیدونم خارج شده یا نه. این بیان مرحوم شیخ و پاسخی که آقای آخوند بوده، حقم با آقای آخونده. اما بیان مرحوم آقای ناینی چیه؟ میگه از اول اصلا شارع به تو نگفته ناس، درسته به ظاهر گفته اکرم ناس، ولی ناس معناشو اینجوری بگیر: اکرم زید، اکرم امر، اکرم بکر. هر کدام از این افراد نه به دلالت ضمنی، به دلالت مستقل مورد اشاره. یه پرانتزی باز کنیم، بعدها هم باش کار داریم. یه بحث مهمی است و اون این که آیا دلالت تزمنی تابع دلالت مطابقی است یا نه. به چه معنا؟ به معنا این که اگر دلالت مطابقی هست، دلالت تزمنیش هم هست. اگر دلالت مطابقی نیست، تزمنی هم نیست. مثال بزنم، من به شما میگم خونه خریدم، خانه خریدم، شما میفهمید که من خونه ای خریدم، این میشه دلالت مطابقی. یه تزمنیش هم میفهمید، تزمنیش چیه؟ این که من دیوارهای خانه رو هم خریدم. لفظ خانه بر دیوار دلالت نداره، ولی یکی از اجزاء خانه دیواره. دوستانی که بودن خاطرشون هست میدونن ما دلالت تزمنی رو قبول نداشتیم، میگفتیم از چه سنخیه؟ میگفتیم دلالت تزمنی همون دلالت التزامه، چیزی به اسم دلالت تزمن نداریم، دروغه. حالا جا خودش، فعلا فرض کنیم داریم. دلالت تزمنی با دلالت التزامی است. یعنی چی؟ یعنی اگه من گفتم به شما من خانه خریدم، شما میفهمی من دیوار خانه رم خریدم، میفهمی من سقف خانه رم خریدم. حالا اگه به هر علتی دلالت مطابقی اصل اصل رفت، دلالت تزمنی هم میره. دلالت تزمنی هم به تبع دلالت مطابقی میره. نمیشه دلالت تزمنی بمونه دلالت مطابقی بره. یعنی بگم من خانه خریدم، بعد به شما بگم در ضمن بدونان اون خونه‌ای که تو تصور میکردی نیست، اون دلالت مطابقیش مد نظر من نیست، مراد مجازه. شما میگی یعنی چی؟ میگم مرادم از خانه یعنی زمین، استعمال در غیر ما وزله کردن. خب اگه او رفت دیگه دیوار و درم باش میره. دلالت تزمنی به شرطی موجود است که دلالت مطابقی موجود باشه.
نه دلالت تزمنی یعنی مثلا با اثباتش هست و با اثبات، اگر با اثبات باشه باز دوباره نمیشه با اثباتش نیست.
حالا از ابتدا دلالت مطابقی اینجا نیست. یعنی شما وقتی میگید خانه خریدم، یه وقت میگی من دلالت مطابقی رو میارم، بعد دلالت تزمنیشم باش میاد، بعد مطابقی رو میبرم، حالا تزمنی میمونه. اولا که اگه مطابقی رفت، تزمنی هم باش میره، اینا دنبشون به دنب هم بنده. اما اصلا این درمان حنفی اینجوری هم میستارید، میگید از ابتدا دلالت مطابقی نبود. من به شما گفتم من خانه خریدم، شما فهمیدی پس من دیوار خانه رم خریدم. بعد که بهت گفتم اشتباه نکنن، مراد من از خونه زمینه، میفهمه پس بی خود گفت دیواری هم در کار نیست. تبعیت دلالت تزمنی بر دلالت مطابقی امر عقلایی. حالا اینجا تقریبا شبیه همونه. آقای شیخ چی میگه؟ میگه اکرم العلماء دلالت بر عموم میکنه، در ضمن عموم زید و عمر و بکرم هستن. حالا عموم از عمومش رفت، آخون میگه اگه عموم عمومش رفت ضمنیاش هم باش میرن. نمیتونی بگی عموم در مجاز استعمال شد ولی ضمنیاش کماکان موجودن. اگر عموم باشه ضمنیاش هم هستن، اگه عموم بره ضمنیاش هم میره. اما آقای ناینی از ابتدا میگه کن اصلا علما در عموم استعمال نشده، از ابتدا علما در ضمنیا استعمال شده. از ابتدا دلالت مطابقه و تضمن نبوده، یه دلالت بوده، اونم دلالت لفظ بر دونه دونه افراد. خب دو تاش رفت چهار تاش میمونه. اگر اینی که شما فهمیدی امر به سبب این بود که ضمن علما بود، علما که برن ضمنش هم میره. اگر اینی که فهمیدی امر نه به سبب اینه که ضمن علماست، خودش مستقلن برش دلالت شده، تمام داستان در این لغت استقلاله. عبارت منتقل اصول رو در تقریر سخن آقای ناینی ببینید، از خود آقای ناینی بهتر تقریر کرده. ناینی دو صفحه مفصل بلند تو اجداد و تقریرات اونجا، چون مفصله این همین کوچیک شو بیاریم بهتره. و حاصل ما افاده فی بیان کلام شیخ اینه، ان العام یدل علا کل فرد من افراده به دلالت استقلالیه، این به دلالت مستقل برش دلالت میکنه. غیر مرتبطه به دلالته علا فرد آخر، این مرتبط به دلالت فرد دیگری نیست. یه ذره بیاید بالاتر اون فارسیه رو بخونیم، ثانیانش همون پاراگراف بالا، یعنی در حقیقت صفحه قبل، برید صفحه قبل ثانیه 63. اونجا گفتیم مرحوم آخوند سخن شیخ را چون این فهم کرده که دلالت لفظ آن بر عموم است ولی در ضمن آن دلالت بر تک تک افراد هم هست، در حالی که مرحوم ناینی از ابتدا سخن شیخ رو چنین ترک کرده که لفظ آن بر هر فرد از افراد دلالت مستقل داره نه دلالت ضمنی. خب میگه پس عام یدل علی کل فردن به دلالت استقلالی، غیر مرتبطه به دلالت علی فردن آخر، در ضمن یه چیزی نیستن که به هم پیوند خورده باشه. فکما ان ثبوت حکم فی کل فرد غیر منوط به ثبوت فی فرد آخر، همینطور دلالتش هم بر هر فرد غیر منوط به دلالت آخره. شما در بحث‌های انحلالی میگفتید دیگه، میگفتی وقتی میگیم اکرم العلماء یا سلو ایها الناس یا ایها المؤمنون سلو، یه حکم میره تقی سله، نقی سله، علی سله، قلی سله، دونه 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 انحلال پیدا میکنه رو هر کی. ایشون میگه حکم چطور منحل میشه؟ دلالتم منحل میشه وقتی میگه اکرم العلماء، از اول یعنی اکرم زیدن، اکرم عمرن، اکرم بکرن، در ضمن دلالت مطابقی نیست که بگی مطابقی رفت از امونیشم باش میره، خودش به خودی خودش باقیه. ولی عجل حاضر قیاس خصه مرحوم ناینی کلام رو فقط با عام استقراقی. چرا؟ چون این انحلال تو عام مجموعی نیست. یا ایها المؤمنون سلو عامش استقراقیه، یعنی دونه دونتون، بقیه نمیخونن بر خودشونه، شما به تنهایی بخون. سومو بقیه نمیگیرن، تو بگیر. اما اگه آن مجموعی باشه به شرطی که همه با هم باشن. خب از ثبوت الحکمی کل فردن در عام مجموعی به منوط به ثبوت در غیر افرادشه. و ازا ثبت ما عرفت، خب حالا فازا قام دلیل ینفی دلالت عام بر بعض افراد بقیت دلالت العام على سایر الافراد، عام دلالتش بر سایر که باقی میمونه. خب این به نظر میرسه که کلام آقای نایینی، اما اشکالی که به این کلام وارده اینه که گفتن آقا اولا این سر از استعمال در اکثر از معنای واحد در میاره. یعنی شما میگید من میگم علما، دارم میگم علما زید، علما عمر، علما بکر، هر بار یه علما در یکی از اینا استعمال شده باشه و بعدم سر از وضع به ازای هر کدام در میاره. یعنی که ان ما گفتیم وضع میکنیم لغت رو برای زید، وضع میکنیم برای امر. اولا ما بگیم این سر از وضع برای متعدد در نمیاره، سر از وضع برای متعدد در نمیاره چون استعمال که منوط به وضع نیست. این سر از استعمال به اندازه افراد در میاره، درست، اما استعمال در اکثر از معنا محال نمیدونستیم ما. منتهی اشکال دیگری در اینجا وارده که میخونیم همین الان در پاسخ با آقای عراقی، که اون اشکالی که در پاسخ با آقای عراقیه که برگشت و دوستان ندارن، ها آقای عراقی رو حالا میگیم شما گوش کن. امام اشکالی گرفتن و اشکالی که با آقای عراقی گرفتند اشکالیست که به آقای نایینی هم وارد. دیروزم دوستان بعضی هم من پرسیدن، گوش کنیم مطلبو چون قبلها گفتیم شاید بعضی از دوستان نبودن. ببینید رابطه مفاهیم با هم تباینه. ما در مفاهیم جزء و کل نداریم، به همین جهت هم میگیم دلالت تضمنی دلالت التزامه، به همین جهت. از نظر مصداق ما در عالم خارج جزء و کل داریم، دست من جزء منه، چشم من جزء منه، ولی لغت چشم و لغت انسان رابطه شون تباینه. اینا دو مفهوم مختلفه. به خاطر همینم اگر شما اینا رو جای هم به کار ببری میشه مجاز. یعنی اگر آمدی جزء رو به جای کل به کار بردی، در غیر موضوع له به کار بردی، اشتباه اولا نکنیم. جزء و کل یه بحثه، جزئی و کلی یه بحث دیگه است. رابطه انسان و زید رابطه جزئی و کلیه، ما اونو کار بهش نداریم، داریم در جزء و کل حرف میزنیم. جزء و کل من و دستم، من و چشمم، من و کلم. اگر لغت کله رو به جای من به کار بردی گفتی رقبه مجازه. رابطه دو مفهوم با هم تباینه. اونی که رابطه جزء و کله رابطه مصداقها در عالم خارجه، اما دوتا مفهوم با هم متباینه. به خاطر همینم هر کدوم جای دیگری به کار رفت میشه مجاز. حالا اگر شما لغتی رو به کار بردی و یه مفهوم دیگه‌ای به این مفهوم چسبیده، یعنی این اگه باشه اونم هست، این میشه دلالت التزام. مثلا من اگه به شما بگم آقا من زید رو دیدم، به دلالت التزام معلوم میشه که زید زنده بوده. حالا اگه بگیم من زید را، یعنی زنده بودنش، من دیدم راه می رود، این به دلالت التزام معلوم میشه زنده است. چرا؟ به خاطر اینکه راه رفتن ملازم عقلن با زنده بودنه. اما زنده بودن و راه رفتن دو مفهوم متباینه با همه. همینطورم اگه گفتم دیدم زید راه میرود و شما گفتید پس من پای زید را دیدم، این هم یه مفهوم متباینه، این هم دلالت التزامه. اما به برخی از التزام ها میگن تضمن اگه رابطهشون رابطه جزء و کل مصداقی باشه، به بعضیشون نمیگن تضمن میگن التزام، و الا دلالت تضمن رو جای خودش گفته بودیم دلالت چیه؟ التزامه. از بحثای هم بود گفتیم توش متفردیم، شاید هم بزرگان گفته باشن، ما پیدا نکردیم کسی گفته باشه چون خیلی بحث پیچیده ای نداره. خب این در بحث خودش. پس رابطه بین مفاهیم رابطه چیه؟ تبایونه. لفظی که برای مفهوم وضع شده این نمیتواند بر مصداق اون مفهوم به صورت حقیقی دلالت کنه. آقای ناینی یعنی چی چی اکرم العلماء مستقلن بر زید دلالت میکنه؟ ما این نمیفهمم یعنی چی. دلالت تضمنی میگی، حالا اونو میشه یه جوری حل و فصلش کرد اونجوری که آقای آخون فهم کرده، اونو یه جوری حل و فصلش کنیم. به چه بیان؟ بگیم حالا میگه علما، علما یعنی همه علما، خب یکی از افرادی که داخل اینه جزءش، چون ما میگفتیم رابطه عام و افراد رابطه کل و جزءه، پس دلالت عام بر تک تک افراد تضمنه. اینم شاهد ما برای که اونجا درست میگفتیم، آقایون هم مطابق قاعده عام و افراد رو کل و جز گرفتن، چون یادتون باشه فرق بین کلی و جزئی رو میگفتیم. کلی و جزئی اگر رابطه بود میشه مطلق و مقید، اگر عام و خاص بود رابطه کل و جزئه. این فارقی بود که گذاشتیم، گفتیم هم توش وحیدی میترسیم، ولی خب اشکال نداره بعضی وقتا آدم بترسیم. پس تو این قصه که رابطه عام و افراد رابطه کل و جزه، اینم شاهد ما که آقایون اینجاها که رسیدن مطابق فطرتشون به دلالت تضمن رفتن، یعنی کل و جز گرفتن. خب این رابطه رو کل و جز گرفتن یعنی چی گفتن؟ گفتن وقتی میگی علما، آخوند اینجوری فهم کرده، وقتی میگی علما تو دلش زید و عمرو بکرم هست، اشکال آخونده مشیخ درست بود، میگم خب وقتی کلش رفت جزش هم میره دیگه، دلالت بر عموم که رفت بر زیر مجموعه، چون دلالت تضمن تابع دلالت مطابق است. اما آقای ناینی چی چی شما میگی مستقل دلالت میکنه؟ لفظی که بر عامه اگر بخواد بر خاص دلالت بکنه مستقل میشه مجاز، اون وقت برای یکیش دلالت کنه و دومی نی. یعنی شما بگی آقا، مثل این که بگی آقا من زید رو دیدم، علما رو دیدم، یعنی همه اونجا بودن، شیخ طوسی بود، شیخ مفتی بود، همه تو وجود این جمع، این میشه مجاز. لفظی که وضع شده برای یک معنای عام نمیتواند، معقول نیست مستقلن بر معنای افراد دونه دونه دلالت کنه که آقای ناینی گفته، که بعد بگیم آقا دونه دونه دلالت میکنه، بعد این استعمال در اکثر اصلا نیست که بخواد دلالت بکنه که استعمال اکثر باشه، که بعضی از بزرگان به ناینی اشکال گرفتن. آقای عراقی، چون نمیخوام فردا دوباره بحث رو باز کنم دیگه، میخوایم از این بحث خسته شدیم از بس این اصطلاحات رو گفتیم، البته هنوز دو سه روز دیگه باش کار داریم، میخوایم وارد حرفای امام و اینام بشیم. آقای عراقی اینجا یه بیانی داره که امام خیلی مؤدبانه میگن نه که شما میگی بیشتر به شعر شبیه، تعبیر عراقی رو میخونم گوش کنید، میگه لأن ما افید من عدم وجود ازید من دلاله واحده للعام، این که عام یه دلالت داره، عبارت معروف آقای عراقی تو مقالاته، یک دلالت داره، میگه این خوبه خیلی درسته، لکن حاضه دلاله الواحده اذا کاند حاکی عن مصادیق متعدده تحته فلا شبه فی ان حاضه الحکایه به ملاحظت تعدد محکیها. آقا تعدد محکی نداره، چرا میگی تعدد محکی؟ میگه ما یه عام داریم دلالت میکنه بر عموم، اما این عموم زیر مجموعه داره، زید و عمرو و بکر، اینا میشن تعدد محکی. اشکال ما اینه، اینا اصلا نداره دلالت بر اینا، نداره، از باب دلالت جزئه، جز در حوزه مصادیق، در حوزه مفاهیم نیست. بعد میگه با آرام بخونم ببینید، فلا شبهت فی ان هذه الحکایه به ملاحظه تعدد محکیش به منزله حکایات متعدد است. چرا؟ شأن حکایت اینه. ول مرآت شعر شد، اینجا شد، میگه آینه شد، آینه جذب لون محکیه، نور رنگ محکیش رو جذب میکنه. یعنی لغت عام رو که گرفتی در مقابل افراد، این افراد رنگشون میافته تو آینه. فما تعدد المحکی حکایات متعدده میشه. امام دقیقا پاسخشون اینه، میگه لا یخفا ما فیه لان حدیث جذب الالفاظ لون محکی این اشبه بالخطابت و شعر. آقا داری شعر میگی؟ آینه در آینه شد، دیدمش و دید مرا. برو شعر بگو، خوبه، و مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، صورت او گشتم و او برد به خورشید مرا. بعد آینه در آینه شد، دیدمش و دید مرا. آینه در آینه دارید میگید ضرورت ان الالفاظ لا تنقلب اما هی اله، الفاظ که از حقیقتشون، از ماهیتشون عوض نمیشن که. تعدد المحکی لا یوجب تعدد الحکایه، این موجب تعدد حکایه نمیشه. بعدن کون الحاکی عنوانا واحدا، فلفظ العام به عنوان واحد و حکایت واحد حکایت از کثیر میکنه، یعنی از باب اینکه عموم زیر مجموعه داره، اونا دلالت به تعبیری تزمنیش میشن، این کرف اونا باش میرن. این که آقای عراقی به یه بیان، آقای ناینی به یه بیان میخوان بگن نه تعدد دلالت داریم، تعدد حکایت داریم، به تعبیر ناینی دلالت مستقل داریم، شعره. فاذا علم ان اللفظ لم يستعمل في معنا، چرا؟ چون فرض بر اینه که مجاز گرفتیم دیگه، فرض بر اینه که عام شد مجاز، پس لم يستعمل في العمومیه، لم طبق حکایه به نسبه اله، دیگه حکایت به معنای عام نیست. وقتی حکایت به معنای عام نبود، همه افرادم به تبعش میرن. خب تا حالا چه گفتیم؟ یک، گفتیم که سوال اصلیمون این بود، آیا اگر عام تخصیص خورد، گفتیم اکرم العلماء الا زیدن، زیدش که هیچ، اون که معلومه لازم نیست، اون مابقی چی؟ مابقی رو چی کارشون کنیم؟ آیا اکرم العلماء میگه اون مابقی رو اکرام بکن؟ شش راه حل بود، گفته بودن بله چون مجاز نیست. پنج تا راه حلم علا فرض مجازیت بود که دو تا شما نپذیرفتیم، راه حل شیخ و راه حل آغازی ها، اما سه راه حلش قابل اتکاست. راه حل مجازیت هم که نفی مجازیته، اونم که راه قابل اتکاست، چهار راه حل قابل قبوله. دوتش هم از فاضل تونی خوندیم، یکیش آخوند گفته بود اقرب مجازات، ما پذیرفتیم ولو ایشون رد کرده بود، یکیش هم که راه حل اصلی اراده استعمالی و اراده جدی. منتها همین جای بحثی بین این دلالت تزمنی و دلالت مطابقی داریم، چون واردش شدیم. یه بحثی هم امام در اینجا دارن که امام همو حرف ما، منتها برای این که صاف و ساده کنیم مطلب رو، یه بارم از بیان ایشون بگیم، بعد دیگه وارد بحث بعدی میشیم.